بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه استاد چوزنده‌دار، تاریخ 19 اردیبهشت ماه 1396.
رحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا بالقاسم محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف. خب یکی از احادیثی که به او استدلال شده بود برای وجوب امر به معروف و نهی از منکر، بلاشتراتن به عدم الضرر و المفسده، و قهرن معارض قرار داده شده بود یا معارض قرار داده شده بود با اون ادله سابقه داله بر اشتراط، این فرمایش سید الشهدا علیه السلام حسب نقل بود که دیروز خوندیم: ایها الناس ان رسول الله صلی الله علیه و آله قال من رأى سلطانا تا آخر. خب یکی از جوابهایی که دادیم این بود که این موضوع این روایت امر خاصی است و در مورد ویژه‌ای که اصل اسلام در خطر هست، جائری حاکم شده که اصل اسلام در خطر هست، در اون صورت فرمودن و این یه وظیفه خاصی است. حالا اگر خارج از مسئله امر به معروف و نهی از منکر متداول باشه که ربطی نداره، اگرم یکی از مصادیق اون باشه، خب در مورد خاص از امر معروف این شرط وجود داره، در اون مورد خاص می‌فرماید که این شرط نیست. حالا یک علاوه بر این که خود مضمون منقول عن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم این چنینه، تتمه روایت که دیروز در از اونجایی که نقل کردم نبود، تتمه روایت رو عرض می‌کنم که اونم همین طوره که حضرت بعد این کلام رسول خدا رو میخوان تطبیق کنن به زمان خودشون و سلطان زمان خودشون. این روایت در این کلمات الامام الحسین علیه السلام که جمع کرده تمام سخنان حضرت رو، در این مقطع که حضرت سلام الله علیه در تشریف فرماییشون به کربلا میرسن به منطقه‌ای به نام بیزه که در اینجا با حر روبرو میشن و سار الحر یسیر به اصحابه ناحیتن و الحسین علیه السلام ناحیتن حتی وافا البیزه، که اسم منطقه است. قال ابو مخنف، که سندش هم اینه، قال ابو مخنف ان عقبت ابن ابل ایزار ان الحسین علیه السلام خطب اصحابه و اصحاب الحر بالبیزه فحمد الله و اثنا علیه و اثنا علیه ثم قال ایها الناس ان رسول الله صلی الله علیه و آله قال من راى سلطانا جائرا تا اون کان حقا علی الله ان يدخله مدخله، که دیروز خوند. بعد بقیهش اینه: الا و ان هؤلاء قد لزموا طاعه الشیطان و ترکوا طاعه الرحمن و اظهر الفساد و اتل الحدود و استأثروا بالفیع و احلوا حرام الله و حرموا حلال الله و انا احق من غیر یا احق من غیر. حالا اینجا که اعراب گذاشتن، یعنی حرکت گذاشتن، احق من غیر، یعنی من احق به کسانی هستم که تغییر داده شدم و به جای من کسی نشسته، ولی ظاهر اینه که احق و من غیر، یعنی من مستحق ترین کسی هستم که این اوضاع رو باید تغییر بده، از این جهت قیام کردم برای. خب بعد ادامه داره: قد اتتنی کتبکم و قدمت علی رسولکم به بیعتکم انه لا تسلمونی ولا تخذلونی، شما قول داده بودید که منو یاری میکنید، دست از وفاداری من بر نمیدارید و هاکذا که فرمایشاتشون چند سطر دیگه هم به حسب این نقل هستش. پس بنابراین هم خود مضمون منقول از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم و هم حضرت وقتی میخوان اینو تطبیق کنن، این کبرایی است که میخوان بر صغرا تطبیق کنن، این مطلبی رو افاده میفرمان که اسلام در خطره و به تعبیر فقهی و بعض روایات بیضه اسلام در مخاطره قرار گرفته. خب بله، اینجا فرضاً میفرمان که مشروط به این نیست که ضرری متوجه شما نشه، و اما این ربطی به موارد دیگر نداره. این از نظر دلالت. و اما از نظر سند، خب کسی که اینو نقل کرده از ابو مخنف، حالا فرض کن ابو مخنف رو بنابر وساقتش میگذارن و قبول میکنن مطالبش رو، ان عقبت ابن ابل ایزار هست که این عقبت ابن ابی ایزار مهملون او مجهولون. حالا این آقای چیز که با ما یه اختلافی در مهمل و مجهول دارن که انشالله امروز بیان، ما میگیم مهملون یعنی اصلا در کتب رجال ذکر نشده، مجهولون معناش این نیست که ذکر نشده، مجهولون یعنی حالش مجهول، حالا اما اینکه ذکر نشده و اما اینکه ذکر شده دربارش گفتن مجهولون یا چیزی دربارش نگفتن. خب این به خدمت شما عرض شود که پس از نظر سند این مطلب هست. حالا این مطلب، این کلام همونطور که آدرس دادن، تاریخ طبری نقل کرده، الکامل فی تاریخ نقل کرده، احقاق الحق نقل کرده، وقعت التف هم نقل کرده، کتاب وقعت التف هم نقل کرده، ابو مخنف که همون صاحب کتاب وقعت التف دیگه از اونجا نبود. بالاخره از نظر سند این اعتبار سندی نداره. اگه چه مجموع این کلام انسان اطمینان داره که ساخته و پرداخته نیست، اما در اینکه خصوصیات حتما درش ملاحظه، شاید یه خصوصیاتی در بود که این جور استدلال نمیشد بکنیم، یه جمله، یه چیزی، یه کلامی، یک تعبیری، بله کسی دیگه، همه از این نکسه، اگه نقله از اینه دیگه، مصدر اولیش میشه ایشون. اینه که این ساخته، یعنی مطلبی نیستش که از این کسی بیاد بخواد بسازه از کلش رو، این خیلی از دور ذهنه، یک کاذبی، یک کسی بخواد این مطلب رو بسازه، مطالبش مطالب بلندیست، منتها این که هیچ اشکال اگر ثقه نباشه، لاله یه جمله ایش یادش رفته، حالا یا مزنش اینه که حضرت اینجور گفته داره میگه، بر مقام استدلال ما نمیتونیم استدلال بکنیم، ولی برای اون که مجموعش رو بپذیریم. به قول مرحوم امام قدس سره در مثلا صحیفه سجادیه، در بعض کتابای فقهشون دارن که این مجموعه معلومه که نمیشه گفت مال غیر امامه، کی همه این مطالب بلند رو، اما اینجور نیست که به کل لفظن لفظن و کلمتن کلمتن، چون سند اونجوری وافی نداره، ما بتونیم استدلال فقهی بکنیم بر اساس این کلمه به خصوص. بله، میگم این مجموعه، بله خیلی هاش تکرار داره، یا مطمئن میشیم این مطلب مال امام علیه السلام اوناش، بله اونجاهایی که همچین احتمالی پیدا بشه، بله دیگه، فلسفه‌شون به همین در فحث فقهی میفرمایند که بعضی مثلا به همین روایت، به همین جمله‌ای که در بعضی از فقرات ادعیه صحیفه سجادیه است اعتماد کردن و گفتن مثلا نماز جمعه برای غیر امام نمیشه، چون اونجا حضرت فرمود این از مناسب خاص ماست، بس من دیگری حق نداره مگه خود ما اذ بدیم. بنابراین بعضی که مثلا میگن نماز جمعه در اصل غیبت حرام است، به این تمسک کردن. خب جواب اینه که حالا این شما این جمله رو از کجا میگید حجته که دست از اطلاقات برمیدارید و اطلاقات تقلید میخواد بکنید؟ بله اگه ثابت بشه حضرت در این از مناسب خاص ماست، بله خب تقلید میکنه اطلاقات رو، حالا اگر اشکالات دیگه ای نداشته باشه. بنابراین در فرمایش ایشون حالا اونجا اینه، اینجا هم همینطوره، فرمایشاتی که از سید الشهدا علیه السلام خیلیش نقل شده، اصل اینها خیلیش بله معلومه که ساخته و پرداخته غیر امام نمیتونه باشه این مطلب، اما اینکه حالا این جمله به این خصوصیت با این ویژگی که فلان فرع فقهی میخواد ازش استفاده بشود، این هم امام فرمودن یا نه این آقا ثقه نبوده، در مقام نقل مسامحه کار بوده، حالا اونی که مزنش بوده گفته، یا اینکه یه جمله رو مثلا فرض کنید که حذف کرده، چیزی که چون ثقه وساقت داشته باشه، خب این کارا رو نمیکنه، به حسب وساقتش و امانت داریش. اما اگه نه وساقتی نداشته، حالا اصل مطلب رو نقل بکنی، خیلی کم و زیادش هم ممکنه بکنه. نه خیلی جواب خاطر محتواست، اینجا به خاطر محتواست، برای تعدد ناقل، چون همه بر بگرده به یه ناقل. بله، گاهی انقدر علومت داشته باشه حتی به خصوصیاتش، بله گاهی ممکنه علومت هم گاهی موجب قطع به صدور یا اطمینان به صدور میشه. بله، این مزامینی که اینجا هست مزامینی است که به قول علما میچنده دهن کسی که بخواد اینا رو، که آدم عامی چیزی بخواد این حرفای مهم اینجوریه. بله، سید طاووس بخواد باشه، سید طاووس میگه خودم دارم میگه، از منشآت خودم هست. خب و اگه کسی بنا باشه، حالا دیگه این وابسته به اشخاص و خصوصیات فردی میشه، حتی به اطمینان برگشت دیگه شخصی میشه. آره، آخر دعای عرفه مال حضرت سید الشهدا علیه السلام نیستش، مال یک نفر عارفه. بله آره، بله ببینید، اینم دقت باید کرد. خود این که حالا زودی یک کسی بگه این علو مضمون داره عبارات خیلی کذا هست پس مال امامه، اینم به این زودی ها نمیشه گفت. شما نگاه کنید بعضی از نامه های معاویه علیه الهاویه، خیلی آدم اگه به خدمت شما عرض شود که ندونه مال اونه، خیال میکنه مثلا یکی از نامه های متعارف حضرت امیره، این اون حرف زده بعضی جاها از جمله بندی، و حالا ممکنه سرقت هم کرده باشه از اینجا اونجا، ولی مال اونه. اینه که از راه مضمون کسی بخواد صدور رو درست بکند، اون احتیاج داره به دقت وافری که از راه مضمون بخواد درست بکنه. خب حالا اینجا دیگه آقای خدمت حیاتی ایشون شک داره. خب اگه شک دارید هیچ، نمیتونید استدلال بکنید. و اما بله، این روایت در توقف الوقوع نقل نشده، این روایت. و اما روایت دیگری که بهش استدلال شده که او در توقف الوقوع هست و در غیر توقف الوقوع، روایت بعد است، بعدی است که در ذوحسم حضرت سلام الله علیه، یکی از مناطقی که در این مسیر حضرت قرار گرفتن درش، از حجاز که تشریف می‌بردن عراق، یکی از موارد ذوحسم. در این موجا هم فرمایشاتی حضرت نقل شده ازشون که یکیش اینه و رویه انه لما حضرت الاقامه، یعنی اقامت الصلاة، خرج الحسین علیه السلام من خبائهی، در از خیمگاهشون، فی ازار و نعلین، فحمد الله و اثنا علیه، ثم قال انه قد نزل من الامر ما قد ترون. خب شاید وقتی بوده که دیگه خبر شهادت جناب مسلم رسیده بوده و این بیوفایی مردم کوفه و اینها رسیده بوده خدمت حضرت، و شرایطی که خب در مسیر که حضرت رو محاصره می‌کردند و نمی‌گذاشتند به طرف کوفه حضرت بیاد، حالا حضرت در اینجا می‌فرماید حسب اینت قد انه قد نزل من الامر ما قد ترون و ان الدنيا قد تغيرت و تنكرت و ادبر معروفها و استمرت جدا و لم يبق منها الا سبابتا كسبابه الاناء. این هم یه چیز عجیبیه که حضرت می‌فرماید که ما بقیه دنیا مثل اون ظرف آبی است که آبش ریخته شده باشه، در جدارهای ظرف یک قطراتی، یک چیزای اینجوری میمونه، این سبابه به این گفته میشه. یعنی اصلا تا قیامت نسبت به مامزا که نگاه میکنه، تا قیامت کنه اینجور چیزی باقی مونده، یعنی تمام دنیا اکثرش الا نزدیک به تمامش گذشته و یک مقدار این چنینی باقی مونده از دنیا. حالا هر چقدر هم هست نسبت به ما مذاکره حساب کنیم چندان اینجوریه، یا ممکن است نسبت به خودشون مقصودشون باشه که از دنیای ما بیشتره، ولی ظاهرمون اولیه. و خصیص عیشن کلمر الوبیل الا ترون، الا ترون الالحق لا یعمل به و الالباطل لا یتناها عنه لیرغب المؤمن فی لقاء ربه حقا حقا فانی لا ار الموت الا شهاده و در بعض نقلها الا سعاده و الحیات مع الظالمین الا برما. برم هم به معنای سیء و ما یتنفر و نفس و من و یتزجر و من هست. خب استدلال شده به این کلام مبارک هم به این که حضرت می فرماد شما نمی بینید که الالحق لا یعمل به و الالباطل لا یتناها عنه، وقتی به حق عمل نمی شود و از باطل اجتناب نمی شود، اینجا لیرغب الماید رغبت کنه و اشتیاق پیدا کنه مؤمن در لقاء ربش به این که وارد عمل بشه ولو به شهادتش بیانجامه. پس بنابراین این روایت میگه در جایی که به حق عمل نمیشه و از باطل انتهاء نمیورزند مردم، اینجا باید وارد کارزار شد ولو به شهادت و ضرر جانی و این مفسده بیانجامه. خب وقتی حتی اگر به ضرر جانی بینجامد وظیفه بشه، پس به طریق اولا مراتب نازله، مراتب قطع عوض، مراتب طرف، مراتب مال و امثال اینا دیگه جایز خواهد شد. یعنی به این معنا که شرط نیست عدد اون ضررها، وقتی شرط نباشد عدم زهاق نفس، پس به طریق اولا شرط نیست عدم ضررهای اعضایی و عضوی و همچنین ارضی و همچنین مالی. این تقریب استدلال که بعد حضرت فرمود به حسب این نقل که این کلام مشهور از اون بزرگوار هست، و اینی لا ار الموت الا شهاده یا سعاده و الحیات مع الظالمین الا برما. خب که مدرک این فرمایش هم که بعد مرحوم مجلسی هم اون جمله معروف رو ان الناس عبید الدنیا و الدین لعق على السنتهم يحوتونه ما دارت ما درت معایشهم فاذا محسوا بالبلاء قلت دیانون. تاریخ طبری نقل کرده، تاریخ ابن عساکر نقل کرده و رواه و مسندن فی کربلا اندما نزل عمر ابن سعد بهی علیه السلام، که ابن عساکر مسندن نقل کرده، اونجا مرسل نیست، و همچنین مسیر الاحزان ابن نما هم نقل کرده، لحوف مرحوم ابن طاووس هم نقل کردن، ینابیع الموده هم نقل کرده. اینا مواردی است که آدرس دادن که مقتل خوارزمی هم باز نقل کرده. خب جاهای مختلف کنه که استفاضه داشته باشه این نقل. آیا این استدلال باز تمامه یا تمام نیست؟ این استدلال هم تمام نیست. اگر مفاد این کلام مبارک انحلالی بود و این بود که هر باطل، تک تک باطلی که به خدمت شما عرض شد که لا یعملو لا یتناها عنه، و هر تک تک باطلی و هر حقی لا یعملو به، همین مراد این بود که هر حقی که شما میبینید نه انجام نمیشه، حالا یکی حلق لحیه میکنه، همین که حلق لحیه کرد، اینجا به خدمت شما عرض شد که لیرغب المؤمن فی لقاء ربه، همین که میبینه جواب سلام یکی رو نداد، شنید و اینا و جواب سلام نداد، لیرغب المؤمن ولو به کشته شدنش بیانجامه، به هر چی میخواد بیانجامه. اگه اینجور بود معنای حدیث بود، بله میشد بهش استدلال بکن. ولی همونطور که در باب نواهی گفته شده الا ترون الالحق لا یعملو به، اصلا حق متروک شده. متروک شدن چون که هیچ که عمل نمی کنه مگر یا اصلا یا نادرن عمل میشه که ملحق به اینه که هیچ که عمل نمی کنه. که میشه گفت آقا به حق عمل نمیشه. مثلا فرض کنید آقا تو اروپا که اصلا به حجاب عمل نمیشه. حالا اینطور نیست که حالا یه عده خاصی چند نفری اونا حجاب مراعات میکنن، ولی وقتی میتونیم بگیم آقا تو این منطقه به حجاب عمل نمیشه که یا اصلا عمل نشه بالمره، یا اینکه عاملین به حدی کم باشن که ملحق به عدمن و اون چیزی که رائجه عدم عمله، و همچنین و الالباطل لا یتناها عنه، به حق عمل نمیشه از باطل اجتناب نمیشه. باز همینه. پس این در حقیقت وقتی است که این کلام مبارک مال وقتی است که مسئله جامعه به جای رسیده که اسلام دیگه درش مهجور شده، متروک شده. اینجاست که یه وظیفه است که بله و خصوص بر علما که حافظان دینن و حصون اسلامن، اینا اون وقت یه وظیفه دیگری دارن. اونا مشروط دیگه اون وقت نیستش به اون شرایط امر معروف فردی موردی و اینجنینی. و همین مسئله که مسئله انقلاب اسلامی ایران مسئلهش همین بود که مرحوم امام قدس سر و مراجع بزرگوار اون است، این مسئله رو ادهیشون این مسئله رو خیلی برده بودن که معال اینجا به این مسئله. و خب خدای متعالم چون اونا قصدشون قربت بود، قصدشون اخلاص بود، مردم هم همین جور بودن، این مسئله باعث شد که خدای متعال این منت رو بر این کشور گذاشت و به حمد الله. ولی در ادامه البته باز میبینید اگر بنا باشه یه جورایی بشه که خدای نکرده بنا باشه کم کم دوباره برگردیم، یا فقط اسممون جمهوری اسلامی خدای نکرده باشه، اما همون مقاصد دیگران رو بخوایم دنبال بکنیم، اون وقت باز همین وظیفه میشه که بله اگه به اینجا برسه وظیفه باز همین جوری میشه که اون وقت بوده. خب ولی باید نگذاشت که به اون جاهای غلیظ و شدید برسه انشاءالله. یکی از راهاش همینه که در موارد انتخابات خوب انتخاب بکنیم. اگه خوب انتخاب کردیم به اونجا نمیانجامه انشاءالله. خب بین به خدمت شما عرض شود که پس بنابراین این روایت هم از نظر سند الکلام در روایت قبلی و از نظر دلالت نداره، به خاطر همین عرضی که کردیم و مناقشه‌ای که عرض شد. اون قضیه خارجیه بوده نه برای الی آخر الآباد، چون اینطور بفرما. بعد خب بله مال زمان خاص وقت خاص، اون وقت ولی امر بوده تشخیص اینجور دادن امروز بعد ولی امر امروز بفرمایند دیگه، مگر اینکه ایشون یک چیز عام میفرموده باشن. حالا چیز عامی هم فرموده باشن دیگه، ولی فقیهی که از دنیا رفت دیگه اون حکم ولاییش و حکم حکومتیش دیگه باقی نمیمانه. مگه ولی امر حی دامز الله بفرماید. خب اینا یه بله دیار ما وارد این صدا نشیم بهتره. بعد به خدمت شما روایت دیگری که به او استدلال شده است برای مقام، روایتی است از امیر المؤمنین سلام الله علیه در نهج السعاده، که نهج السعاده در حقیقت استدراک نهج البلاغه است و یعنی اضافه شده و خب 7-8 جلد دیگه این. در اونجا خرج قال ابو عطا خرج علینا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام محزونن یتنفس، غمناک بودن و نفس نفس می زدن. فقال کیف انتم و زمان قد ازل لکم تعطل فیه الحدود و یتخذ المال فیه دولا و یعادا فیه اولیاء الله و یوالا فیه اعداء الله. قلنا یا امیر المؤمنین فإن ادرکنا ذلک الزمان فکیف نصنع؟ قال کونوا کاصحاب عیسی علیه السلام نشروا بالمناشیر و صلبوا علی الخشب موت فی طاعت الله عز و جل خیر من حیات فی معصیت الله. حضرت فرمود در اون صورت وظیفتون اینه بحسب این نه مثل اصحاب حضرت عیسی علی نبینا و آله و علیه السلام باشید که اونا با اره بدناشون رو قطع میکرد و صلبوا علی الخشب اونا رو به دار میزدن یا بر خشب ها میخکوب میکردن تا بمیرن. بعد حضرت فرمود به حسب این لغم موتون فی طاعت الله عز و جل خیر من حیات فی معصیت الله. این جمله که اینجا از امیر المؤمنین سلام الله علیه نقل شده در روایات عامه از رسول خدا نقل شده و شبیه همین مطلب هست در الدر المنصور عن رسول الله صلی الله علیه و آله ان رحل اسلام ستدور. آسیاب اسلام خلاصه به چرخ خواهد چرخید. فحیث ما دار القرآن فدارو به. تا اونجا اینکه بر دور قرآن میچرخه شما هم بچرخ. ولی یوشک السلطان والقرآن ان یقتتلا و یتفرقا. اما به زودی این مسئله هستش که خلاصه سلطنت و قرآن با هم می جنگند و هم جدا می شود. اِنَّهُ سَيَكُونُ عَلَيْكُمْ مُلُوكُ يَحْكُمُونَ لَكُمْ بِحُكْمٍ وَلَهُمْ بِغَيْرِهِ. اینا به غیر قرآن دیگه حکم خواهند کرد، این ملوک اینجوری خواهند. فَإِنْ أَتَعْتُمُوهُمْ أَوَلُّوكُمْ و ان اسیتموهم قتلوکم. خب این از اخبار غیبیه است که حضرت دادن که خب همینطور هم شد دیگه. بعد قالوا یا رسول الله فکیف بنا ان ادرکنا ذلک؟ قال تکونوا که اصحاب عیسی نشروا بالمناشیر و رفعوا علی الخشب موت فی طاعه خیر من حیات فی معصیه. باز در کنز الامال هست سیکون علیکم ائمه یملکون ارزاقکم یحدثونکم فیکذبونکم و یعملون فیسیئون العمل لا یرضون منکم حتی تحسنوا قبیحهم تحسنوا قبیحهم و تصدقوا کذبهم فاعطوهم الحق ما رضوا به فاذا تجاوزوا فمن قتل على ذلك فهو شهید. اینم از کنز الاموالی که مال عامه هستش. خب این هم به خدمت شما عرض شود که اولا سند نداره این مطلب، بلو اینکه علو مطلب داره و شواهدی هم داره که بعید کلن مجعول باشه این مجعول. اما در این حال همونطور که در اون روایت قبل گفته شد باز موضوع خاصه. اونجاییست که اینا همه در برابر جائرین و سلطه ایست که اونا میخوان تغییر بدن اسلام رو و مسلک رو و منهج رو اصلا جور دیگری بکنن. این روایات در مقابل اونه که در اون زمان ایشون میفرماد در اون صورت این روایات دلالت میکنه بر این که وظیفه علما و غیر علما در اون صورت اینه که مقابله کنن ولو این که به شهادتشون یا به چیزهای دیگه ختم بشه. البته این در صورتی است که باز همونطور که سیره ائمه در طول این زمان ها نشون میده اینه که اون قیام بدونن مؤثر واقع میشه، اما اگه میدونن مؤثر واقع نمیشه باز قهرن این وظیفه نیست. یعنی یه چیز لغوی اسلام واجب نکرده، تحمل یه ضرر لغوی رو نخواسته بر عاتقه امت بگذاره. وقتی که این تغییر ممکن هست بله، حالا شما بگید که در زمان امام حسین سلام الله علیه که این تغییر حادث نشد، نه جواب اینه که اون تغییر حادث شد، یعنی اون علل اسلام، اون چیزی که حضرت خوف داشتن ازش که علل اسلام اسلام دیگه چیزی نمیمونه، نه بر اون فائق شدن، بر اون پیروز شدن. و این فلزا گفته می شود که بقاء اسلام حسینی یل بقاء محمدی یل حدوث صلی الله علیه و آله. و حسینی یل بقاء است. خب فتح السلا یک روایت دیگه هم باقی مون که اینم عرض بکنیم، روایتی که قبلا هم خوندیم، روایت روایت اذلال نفس بود که حضرت فرمود که مؤمن نباید خودش رو ذلیل کنند. گفتن چگونه؟ فرمود که یتعرض لا یتعرض لما لا یتیق. این مضمون بود. خب داوود رقی، روایت داوود رقی مضمونش این بود که تعرض به ما لا یتیق. خب تقریب استدلال اینه که چیزی که طاقت نداره عرفاً معناش این نیستش که یعنی قدرت تکوینی بر اون نداره انجامش کنه. ما لا طاقت لنا به، همونی که در قرآن شریف ربنا لا تؤاخذنا به ما لا طاقت لنا به، طاقت نداره یعنی مشقت فراوان داره، به حرج خیلی مشکله. این عرفن کلمه طاقت در اینجا لا طاقت صادقه. پس بنابراین میفرماید کسی که متعرض یه امری بشه که طاقتشو نداره این اذلال نفسه و نهی فرمودن. یک باب در وسائل برای همین بود دیگه، باب 13 برای همین بود، اصلا روایات مربوط به این مطلب در اون باب ذکر شده بود. خب در اونجا هم به خدمت شما عرض شد که باز میگه آقا هر چه که ضرری باشه چیزی باشه این پس بنابراین تقیید میکنه این روایت. قهرن البته این روایت همونطور که در بحث قبلی عرض کردیم چون قبلا هم به این استدلال شده بود برای اونجایی که تأثیر نداشته باشه، گفتیم نسبت این دوتا نسبت عموخصوص من وجه، یه جا امر به معروف و اینا هست که اصلا این مشکلات نیست، یه جا تعرض به اموری است که ربطی به امر معروف نداره، تو اینجا با هم دارن چه میکنه شاخ به شاخ میشه. خب تعارض و تساقط در این مورد چرا؟ میگه همین دیگه، میگه جایی که مفسده هست مضرت اذلال نفس است. این روایت میگه لا تذل نفسک، پس تقیید میکنه ادله مرو بالمعروف و نهی عن المنکر، معروف امر به معروف و نهی از منکری که موجب اضرار و مفسده است مستاق اذلال نفس است. اینه داره استدلال. بله 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 خب حالا بله، ولی در اداد روایات باب ذکر شده معارض، اینجوری گفتن، گفتن اینم از روایات معارضه باب است که اذلال نفس نکنی. بله اذلال نفس ضررهای کمتر. حالا این بله، این حالا بعضی در اداد روایات داله بر این مطلب ذکر کردن که خب اشکالش همین است که میفرمایید که این مسئله اگه باشه بر اون بره مسئله دلالت میکنه، مگر اینکه اینجوری بخوایم بگیم و مراد مستدل یعنی کسی که معارضه انداخته این باشه که انقلابی نگاه کنیم به حدیث که بابا که همینطور که اون موقع میگفتن شما حاضرید زیر مذلت برید این فعل، فعل یا ترک امری که موجب ازلالتون میشه. اگه شما امر به معروف نکنید، اگه از منکر نکنید، هی بگید ضرر داره، مفسده داره، چه داره، و به خاطر اینا ترک بکنید، نتیجهش چیه؟ ازلال نفس. لعل، چون تقریب نکردن که به چه وجه میگیم معارضه، لعل نظر کسی که میگوید معارضه است به این تقریب باشه که اگر ما بخوایم اشتراط رو قائل بشویم، ینجر رو الى ازلال نفس، ازلال المسلمین، اینجوری بخواد بگوید. خب اینم به خدمت شما عرض شود که بله اینو قبول داریم، در اون همه جا که به ازلال نفس بر نمیگرده، در عادی ها، اون جایی که اون شرایط باشه و هر که امر به معروف و نهی از منکر مطلقا منجر به این بشه که عزت مسلمین از بین بره، ذلت مسلمین پیامدش باشه، کذا باشه، اونجا رو بشه گفت. ولی این همه جا نیستش که حالا اگه کسی اینجا دیدی حالا یه خانه بی حجاب نگفت بشین ازلال نفس کرده و امثال داد، اینجوری نیست. بنابراین به این روایت هم نمیشه، این استدلال به این جور ادله و اینا مثل اینکه الغریق یتشبث به کل حشیش میشه. خب فتح السلام ما ذکرنا، که کل ادله ای که به اونها استدلال شد و معارضه قرار داده شد اینها تمام نشد، پس سر ادله داله بر اشتراط سلامت موند از معارضه. ما اینکه اگر ما معارضه رو بر فرض بپذیریم و بگیم این دو طرف معارضه دارن، خب لقائل این بگوید که اون روایات داله بر اشتراط مقدم است. چرا؟ یک، این که موافق قرآن است، با آموزه های قرآن اون بیشتر جور در میاد که لا تلقوا بایدیکم الی التحلکه و امثال ذلک. البته کسی هم ممکنه بگه اینا بیشتر چون امر به معروف گفته و فلان. این دو، این که اگر گفتیم فتوای مشهور از مرجحاته و در اینجا فتوای مشهور به اشتراط دیگه، پس اون روایات رو ترجیح خواهد داد. علاوه بر این که اگر تعدیه کنیم از مرجحات منصوصه کشیخون الاعظم الانصاری بر مرجحات غیر منصوصه، وقتی تعدیه میکنیم اگر یک طرف معارض دارای اسناد اقوا باشه، از طرف دیگر ایشون اون رو تقدیم میکنه. مثلا در مکاسب دیدید اگر روایتی معارضه کرد که در کافی است با روایت که در محاسنه، ایشون روایت کافی رو مقدم میداره در تعارض. چرا؟ برای خاطر اینکه کافی اقواست تا محاسن. اگر این را هم کسی قبول داشته باشه، روایات داله بر اشتراط خب درش موثقه بود، صحیحه بود، اینها بود، اما در روایات این طرف ما اینجور چیزایی نداشتیم، معمولا اسنادش محل اشکال بود. بنابراین بنابر تعدیه از مرجعات منصوصه به غیر مرجعات منصوصه، اسناد اون روایات اونها اقوا بودن. اگرچه این مطلبی که شیخ فرموده رضوان الله علیه بعد از ایشون خیلی طرفدار نداره و مسلک مرضی نیست و ما نمیتونیم از مرجعات منصوصه تعدیه بکنیم و عبور کنیم، بنابراین اون روایات باقی میمونه. در اون روایات هم اونی که مهم بود برای استدلال چی بود؟ فقط روایت عامه لا ضرر بود، روایت عامه لا ضرر بود. بنابراین مستند ما فعلا یعنی در این اشتراط عبارت از روایت لا ضرر که لا نقاش فیه. خب علاوه بر روایات به حکم عقل، به دلیل عقلی و به اجماع استدلال شده که امروز آورده بودیم مجمع الفائدة و البرهان، که اون رو هم بگیم که تمام بشه این بحث، اما وقت گذشته. و صلی الله علیه و سلم. بله بله.